ساعت 5 عصر به وقت ایران است. بنیامین صدر هستم با خبرهای رادیو فردا. ارتش اسرائیل 4 گروگان را از اسارت گروه افراطی حماس نجات داد. شورای نگهبان زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات را تمدید کرد. حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی برای دومین بار نقض شد. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. ارتش اسرائیل اعلام کرد که صبح شنبه در عملیاتی در اردوگاه نصیرات 4 گروگان را از اسارت گروه افراطی حماس آزاد کرده است. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، این 4 تن را در حمله 15 مهر به جشنواره موسیقی در اسرائیل به گروگان گرفته بود. این گروگان‌ها که وضعیت جسمی آنها مناسب توصیف شده بین 21 تا 40 سال سن دارند. به گفته مقام‌های بهداشتی در نوار غزه، در عملیات و دیگر عملیات ارتش اسرائیل در مناطق اطراف این اردوگاه بیش از 90 تن کشته شدند. بنی گانس وزیر کابینه جنگ اسرائیل هم که قرار بود در یک نشست مطبوعاتی کنارگیری خود را از دولت ائتلافی اعلام کند، این نشست را فعلا لغو کرده است. اما شنبه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تمدید شده است. مهلت قانونی شورای نگهبان شنبه امروز به پایان میرسد و بر اساس قانون شورا حق دارد 5 روز دیگر به این مهلت اضافه کند. به گفته هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، نشست‌های بررسی پرونده‌ها همچنان ادامه دارد. اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده به وزارت کشور اعلام خواهد شد. در انتخابات‌های دوره‌های قبل شماری از نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید نشده بود، با انتقاد از گزینشی عمل کردن شورای نگهبان، خواهان اعلام علنی دلایل رد صلاحیت خود شده بودند. اما در پیوند با همین موضوع، هیئت نظارت بر مطبوعات دستورالعملی رو درباره انتخابات 1403 منتشر کرده که در بخشی از اون برای متخلفان 74 ضرب شلاق در نظر گرفته شده. در دستورالعمل هیئت نظارت بر مطبوعات که 17 خرداد منتشر شد، آمده که انتشار محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات مستاق محتوای مجرمانه است. گفتگویی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، از او درباره شدت برخورد و خشونت در این دستورالعمل با توجه به شرایط سیاسی موجود ایران پرسیدم.
واقعا موهن هست. شما اگه امروز به خبرگزاری مراجعه کنی، فقط 2 کشور در سراسر جهان هستن که موضوع شلاق‌زنی در موردشون مطرح شده. یکی در افغانستان، سازمان ملل از طالبان خواسته که شلاق‌زنی جمعی رو متوقف کنه، و یکی در ایران مسئله شلاق‌زنی مطرح شده به خاطر انتخابات. من در سراسر جهان فقط 2 کشور هستن که یکیشون طالبان هست در مورد شلاق‌زنی صحبت می‌کنن.
خب چه چیزی باعث میشه که چنین سفت و سخت تهدید کنن با وجود حساسیتی که به موضوع شلاق هست؟
به نظر می‌رسد که در طی سال گذشته اون تلاشی رو هم که مقامات جمهوری اسلامی میکردن که یک مقدار انتخابات رو رقابتی بکنن، هرچند که هیچ‌وقت آزاد نبوده، عملا از بین رفته. به حال یک تسری از مردم شرکت میکنن که بدنه وفادار نزدیک به جریان‌های جمهوری اسلامی هستن و کافی هست. برای من اگه اقداماتی ببینیم مثل شلاق زنی، مشخص هستش که یک جریانی میدونه که برنامه‌ریزی که برای انتخابات کردن و مهندسی که برای انتخاب کردن ممکن هستش که با خلل مواجه بشه، و این اقدام بسیار عجیب توصیه به شلاق، یعنی حتی برای خود جمهوری اسلامی هم عجیب هست که بیان رسما اینجوری اعلام بکنن. شاید میشه گفتش در همون مسیر هست.
حالا جامعه مدنی در واقع چه واکنش احتمالی نشون خواهد داد؟ یعنی مشخصا اصحاب رسانه که در ایران کار میکنن، اونها چگونه باید کنار بیان با این وضعیت؟ آیا اساسا راههایی وجود داره برای اینکه بتونن به وظیفه اصلیشون عمل بکنن؟
به هر حال هم اصحاب مطبوعات هم جامعه مدنی، اینها در طی سال گذشته روشی که انتخاب کردن این هستش که با انجام دادن کاری که باید انجام بدن، این روایت‌های بسیار افراطی رو در منگنه قرار بدن، در حاشیه قرار بدن، هرچند که در قدرت هستن، اسلحه دارن، قانونگذار دارن، بیت رهبری دارن، صدا و سیما رو دارن، ولی وقتی که جامعه مدنی در صحنه هستش و کار خودش رو انجام میده و مطبوعات کار خودشون رو انجام میدن، فشار افکار عمومی روی کسانی که چنین سیاستایی رو اعمال میکنن بسیار زیاد هست. خیلی شبیه مسئله حجاب هست. درست هستش که قوانین بسیار سختگیرانه‌ای رو مطرح کردن، جریمه میکنن، ماشینا رو توقیف میکنن، افراد رو با مشکلات زیادی مواجه میکنن، ولی در این حال چون که مردم، زنان، دختران عملاً کاری رو که انتخاب کردن دارن انجام میدن، هزینه‌ای که روی دوش حکومت میفته به مراتب بیشتر هست و اون خشونتی که داره و اون کراهتی که داره و اون عمق محبوب نبودنش کاملا به خاطر این ایستادگی مردم خودشون نشون میده. اگر که مثلا مردم واکنش نشون ندن، اگر مطبوعات در صحنه نباشن، اگر خبرنگارا ننویسن، واقعا ما اون موقع این تضاد رو نداریم و متوجه اون عمق بدی و شر بودن چنین اقدامات سیاست حکومت نمیتونیم بشیم.
با این حساب میشه این نتیجه رو گرفت که جمهوری اسلامی، حالا اون اتاق فکرش یا اون کسانی که طراحی میکنند فضای انتخاباتی رو در ایران، سعی دارن که در فضای خنسا پروژه خودشون رو پیش ببرن.
این رو میشه مقایسه کرد با زمانهایی که دستگاه مختلف جمهوری اسلامی تلاششون این بوده که مردم بیشتری رو به صحنه انتخابات بیارن و پای صندوق‌های رأی بکشونن. در اون دوره‌ها شما اگه خاطرتون باشه، حتما خاطرتون هست، مجموعه دستگاه‌های نظام به صورت هماهنگ با هم عمل می‌کردن، یعنی از شورای امام جمعه و جماعت گرفته سازمان تبلیغات اسلامی تا صدا و سیما، مجموعه‌ای از دستگاه‌های داخل حکومتی در واقع با هم هماهنگ عمل می‌کردن و مثلا اگر در نماز جمعه افرادی کم حجاب می‌رفتن که از نظر اونا مثلا درست نبوده، حتی اونا رو تحمل می‌کردن به خاطر اینکه هدفشون چیز دیگه بودش. ما یک چنین فضایی رو در مورد این انتخابات ندیدیم، یا تشدد آرا هست، یعنی نگاه متفاوتی هست در میان کسانی که در حال دارن این مهندسی انتخابات رو انجام میدن، یا اینکه به هر حال جمع‌بندیشون هنوز مشخص نشده در خصوص اینکه بچه روی کردی داشته باشن. ولی از جمعی جهات وقتی نگاه میکنیم، به نظر میرسه که در دوره‌ای که ما مواجه هستیم با اینکه به هر حال دوره خیلی خاصی هستش که ممکن است در همین 4 سال آینده موضوع جانشینی آقای خامنه‌ای مطرح بشه و اینها، به همین جهت خیلی بعید به نظر میرسه که اسلامی یا رهبری نظام بخواد که یه انتخابی بکنه که غیر قابل پیشبینی باشه و اون هماهنگی که نیاز داشتن در طی سال گذشته که ایجاد بکنن برای چنین انتقال قدرتی، اون رو با خطر مواجه کنن.
دیدگاه امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رو شنیدید درباره دستورالعمل جدید هیئت نظارت بر مطبوعات درباره انتخابات پیش رو. اما بابک پاکنیا، وکیل مدافع محمد جواد وفایی ثانی، میگوید حکم اعدام موکلش برای دومین بار نقض شده. به گفته آقای پاکنیا، دیوان عالی ایران پرونده موکلش رو برای رسیدگی دوباره به شعبه هم ارز ارجاع داده. محمد جواد وفایی ثانی ورزشکاریه که پس از اعتراض‌های آبان خونبار 1398 در مشهد بازداشت شده بود. اما امروز شنبه، فریبرز محمودزاده، یکی دیگر از متهمان پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان، بازداشت شد. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر، آقای محمودزاده را یکی از مشاورهای فدراسیون فوتبال معرفی کرده و نوشته که او پیش از این در برگزاری رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران هم فعالیت داشته. پیش از این خداداد افشاریان، رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم که نامش در ارتباط با پرونده فساد در فوتبال ایران و باشگاه مس رفسنجان مطرح شده بود، بازداشت و روانه زندان شد. گزارشی رو شاهین بشیری همکارم تهیه کرده در این باره که میشنویم.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی در مورد پرونده فساد در فوتبال ایران، سرانجام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با مطرح ساختن اتهام اخذ رشوه برای خداداد افشاریان، رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اقدام به دستگیری و بازداشت وی کرد. در همین زمینه شنبه هفته جاری هم 5 متهم پرونده به دادگاه احضار شده و توضیحات خود را ارائه کرده بودند. این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال هنوز واکنشی به این خبر نداشتند. به گزارش ایسنا، پس از بررسی پرونده مربوط به پرداخت رشوه از سوی باشگاه مس رفسنجان به برخی مدیران فوتبال، حالا خبر رسیده یکی از متهمان پرونده بازداشت شده است. آقای افشاریان پس از اعلام دادگستری کرمان درباره پرداخت سکه به متهمان این پرونده، از سمت خود در کمیته داوران استعفا داده بود. او از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، در مورد زوایای مختلف این ماجرا به رادیو فردا چنین میگوید:
از این منظر خیلی مهمه بازداشت افشاریان، که بالاخره بعد از مدت‌ها وعده و وعید که با فساد در فوتبال قرار مبارزه بشه، حداقل فردی در سطح او که رئیس کمیته داوران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بازداشت شده. و البته این نگرانی که آیا ادامه خواهد داشت این رسیدگی به پرونده یا نه، در همین حد ممکنه که متوقف بشه، چون به هر حال رئیس کمیته داوران وقتی رشوه می‌گیره و می‌خواد امتیازی رو به یک باشگاه بده، طبیعتاً از برخی داوران خواسته که به نفع اون باشگاه قضاوت کنن. خب اون داورا کیا هستن؟ در این زمینه توضیحی فعلا داده نشده. متهمین دیگه‌ای هم این پرونده داره، هنوز به وضعیت اونها هم رسیدگی نشده. ممکنه به این خاطر بوده باشه که لیگ برتر در جریان بود، می‌خواستن لیگ تمام بشه و بعدش رسیدگی کنن. به هر حال اون چیزی که واقعیت داره اینه که فوتبال ایران به داوریش بی‌اعتماد، جنجال‌ها، درگیری‌ها، اتهامات و حتی فحاشی‌ها به صورت گسترده در جریان بوده و این بی‌اعتمادی باعث شده که به کرات شماره تلفن داورا در شبکه‌های اجتماعی پخش بشه، اهانت بشه به داورا، این که ممکنه خب اون داور اصلا تقصیری هم نداشته باشه و جزء داوران فاسد نباشه. اما چون رسیدگی صورت نگرفته، این تراخوش با هم داره در فوتبال ایران می‌سوزه و خود فوتبال رو هم داره می‌سوزونه و از اعتبار انداخته. و اگر این پرونده به همین بازداشت متوقف نشه و ادامه پیدا بکنه، میتونه جای امیدواری داشته باشه برای فوتبال ایران.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم 28 اردیبهشت در برنامه شبهای فوتبالی شبکه ورزش با تایید اینکه خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران و سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ جزو متهمان فساد در فوتبال در دادگاه کرمان هستند، گفته بود 4 متهم این پرونده 25 سکه طلا به عنوان رشوه دریافت کرده بودند. وی هم چنین گفت:
چون الان در اختیار مقامات قضایی کرمان هست و ما الان اطلاعاتی که داریم در همین اطلاعاتی که این نهاد به ما داده و اطلاعات زیادتری من ندارم، به همین دلیل خودم به این نتیجه رسیدم که و دوستانمون هم به این نتیجه رسیدیم که خب ما فعلا تعلیق کنیم این دوستان رو، این همکار رو، و تعلیق وقتی که بشه تا وقتی است که ببینیم وضعیت پرونده چی میشه. اگر خدای نکرده فسادی بوده بدون تعارف، بدون اقماز، بدون چشم‌پوشی، هم اعلام خواهیم کرد، هم از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم خواهیم کرد. این قانونه.
این در حالی است که روز سه‌شنبه رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل یک پرونده با موضوع اتهام فساد مالی در یکی از باشگاه‌های فوتبال در استان کرمان خبر داده بود. ابراهیم حمیدی گفته بود پس از کسب گزارشی از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان مبنی بر وقوع فساد مالی در یکی از باشگاه‌های لیگ برتری استان کرمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
اما وقتی که به شیرینی فکر میکنیم، قطعا یکی از گزینه‌های مرور شده در ذهنمون به خصوص خارج از ایران دوناته. دونات‌ها شیرینی‌های سرخ کردنی حلقوی شکلی هستند که درون اونها در برخی مواقع با شکلات یا کرم‌های مخصوص پر میشه. این شیرینی در آمریکا بسیار پرطرفداره و اولین جمعه ماه ژوئن رو به نام این شیرینی ثبت کردن. نسرین افشار گزارش میده.
کمتر کسی است که فکر کنه کیک یا شیرینی دونات با اون بافت پفکی و تردش که به عنوان دسر یا میان وعده طرفدارای بسیار زیادی داره، انقدر در فرهنگ آمریکایی ریشه دوونده باشه که برای اون یک روز ملی دونات در تقویم آمریکا ثبت شده. امروزه بسیاری از کشورها این روز رو مثل مردم آمریکا جشن میگیرن. هر ساله اولین جمعه ماه ژوئن به عنوان روز دونات مشخص میشه. بنابراین تاریخ اون در هر سال متفاوته. روز ملی دونات اولین بار در سال 1938 در شیکاگو به عنوان برنامه‌ای برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای سپاه نجات شیکاگو در دوران جنگ جهانی اول تشکیل شد. در روز دونات هر سال دونات فروشای آمریکایی مقداری دونات رایگان میون مردم توزیع میکنن تا با همین روز رو جشن بگیرن. اما دقیقاً کسی نمیدونه اولین بار دونات توسط چه کسی درست شد. به طور قطع آمریکایی‌ها اولین ملتی بودن که این شیرینی رو مورد استفاده عموم قرار دادن. برخی میگن مهاجرین هلندی در شهر نیویورک و در قرن 19 این شیرینی رو برای ایجاد تنوع در ظاهر شیرینی‌ها تهیه کردند و بعد با استقبال عمومی اون در سراسر جهان روبرو شدند. در یک داستان دیگه هم این گونه اومده که یک کشتی تجاری آمریکایی در قرن 19 میلادی در دریاها گم شده بود و آشپز برای کم کردن مصرف آرد و شکر وسط خمیر کیک ها رو خالی میکرد تا بتونه روزای بیشتری ذخیره مواد غذایی رو حفظ کنه. پس از مدتی این کشتی مسیر خودش رو پیدا میکنه و افرادی که نجات پیدا کرده بودن خودشون رو مدیون تدبیر آشپز و تهیه دونات میدونن و این گونه است که دونات به مردم جهان معرفی میشه.
گزارشی بود از نسرین افشار درباره یه روز جهانی دونات. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.